بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره. بحث ما در میته به این نکته رسید که یک وقت میته رو مستقلن منفردن می فروشن، این چه حرام است و باطل. یه وقت نه، میته رو همراه با مزکا می فروشن، به ذمیمه مزکا می فروشن. اینو دو قسم کردیم. یه وقت اینا جدا از همند، مشخصند، عرض کردیم در مزکا بی صحیحه، در میته بی باطله. مشتری اختیار داره معامله رو فسخ کنه کلن، چون ممکن بود دو تا ایوان میخواست بخره. اما اگر معامله رو فسخ نکرد، به مقدار ثمن در مقابل میته به او برگردانده میشه. انما المشکل در جایی که اینا قابل تشخیص نباشند، از هم جدا نباشند، با هم فروخته شدن و نمیشه تشخیص داد کدومش مزکاست کدومش میته است. که ما صور مختلف رو مثال زدیم، مثلا هر دو شکه شکه شده، مخلوط شدن، یا چرخ چرده شده، یا مثلا یک حیوان کاملی هست لاچه معلوم نیست کدومش مشتبه شده. در همه اینها تشخیص ممکن نیست. می‌فرماید ما از بیانی که در علم اجمالی گفته ایم، چون اجتناب از هر دو واجبه، نمیشه هیچ کدام از اینها رو استفاده کرد، به همین خاطر هر دو در حکم میتن. پول در مقابل اینها میشه پول در مقابل باطل، اکل المال بالباطل. پس بی باطل است و میت فروشیه. فرقی هم نمی کنه، به هر کس بفروشی میت فروشیه، مگر این که در مباحث اصول فقه علم اجمالی مبنات چیز دیگری باشه. مثلا معتقد باشی به این که در شبهات محصوره وجوب اجتناب از هر دو نیست، به عبارت فنی موافقت قطعیه واجب نیست، موافقت احتمالی با واقع کافی است. شما از هر دو استفاده نکن تا مخالفت قطعی بشه، از یکی اجتناب کن، یکی رو میتوانی استفاده کنی، چون احتمال داره اونی که استفاده نکردی میته باشه، اونی که استفاده کردی مزکا باشه. اینو میگن در شبهات محصوره ارتکاب احدهما جایز باشد. فنی حرف بزنیم یعنی موافقت قطعی واجب نباشد. اگر معتقد به این باشی، ممکنه بیایم اینجا بگیم چه بی جایزه، به قصد این چه به طرف من این دوتا رو میفروشم به قصد اون مزکا، و اونم که میتونه یکی از این دو رو استفاده کنه، چون در علم اجمالی موافقت احتمالی کافی است. اگر مبنای من در اصول فقه این باشد، این بی جایزه. بعد مرحوم شیخ برمیگرده میگه نه، حتی مبنای من در اصول فقه این باشد که موافقت قطعی واجب نیست، موافقت احتمالی کافیه، پس پس اجتناب از هر دو لازم نیست، اجتناب از احدهما کافیه، ولو اینم باشد باز در این مقام نمیشه گفت به جایزه. چرا؟ چون اون در جاییسه علم اجمالی نبود از حالت الحل جاری میکردیم. مثلا این مبناهای اصول فکر در مثل آب به درد میخوره، دو تا لیوانه، یکی از این دو تا لیوان نجسه، نمیدونیم کدوم آب نجسه کدوم آب پاکه، ولی یکی نجسه. الان این دوتا ما معتقدیم از هر دو باید استناب کنیم، چون ما موافقت قطعی رو واجب میدونیم. مبنای ما علم در مبنای مشهور در علم اجمالی این است از اجتناب از هر دو. به اصطلاح علم اجمالی احتیاط‌آور است. اما اگر مبنای بعضی اصولیون رو در نظر بگیریم که نه، اینا میگن مخالفت قطعی نکن، هر دو رو نخور، اما از یکی استفاده کنی اشکال ندارد، موافقت قطعی لازم نیست، اینا میگن یکی از اینا رو میتونی بخوری، هر دو رو ولی نخور. ما گفتیم هر دو رو نباید بخوری، چون هر دو فی حکم نجسه. اما اینا میگن نه، نجس واقعی یکی از این هاست، من از هر دو استفاده نمی کنم تا مخالفت قطعی صورت بگیرد، از یکی. میگه اونجا میشه، چون اگر این علم اجمالی نبود اصالت الحل، شک میکنم این نجس پاچه، میشه استفاده کنی، اون یکی هم اصالت الحل در هر دو میشه. اما علم اجمالی نمیذاره من این اصلها رو هر دو رو جاری کنم. برخلاف بحث گوشت، در بحث گوشت اصالت الحرمت است، اصالت و ادب تسکیه است، اصلی نست تسکیه نشده. به همین خاطر اگر علم اجمالی هم نبود، شما در یک گوشتی مشکوک پیدا کردید، باید بگید اصل عدم تسکیه است. پس اگر مبناتون در علم اجمالی هم حتی این باشد که ارتکاب و احدهما جایز، به همین خاطر اونجا تصحیح کنید یکی از خوردنهای آب رو، اینجا نمیتوانید. چرا؟ چون بحث گوشته، در بحث گوشت اصل عدم تسکیه است در هر دو. اون علم اجمالی که شما معتقدید ارتکاب احدهما میشود، در جاییست که اصل حلیت باشد. خب چیکار کنیم؟ یه روایتی هست اینجا، میشه فروخت برای کسی که حلال میدونه این نوع گوشتا رو، چه مخلوط شده، برای کسی که حلال میدونه میشه فروخت. مرحوم شیخ میگه خب این روایت رو چیکار کنیم، توجیهات مختلفی اومده. آخرش میگه چه نمیتوانیم به این روایت عمل کنیم، چون در خود مورد این روایت حدیث معارض داریم که نه، نباید بفروشی. چون حدیث معارض داریم نباید بفروشی، به همه خاطر نمیشه. در این حال بعضی از علما به این حدیث عمل کردن، گفتن این حدیث خلاصه میگه برای این نوع گوشت‌ها رو برای مثلا کفار بفروشه، چون اونها ذبح شرعی رو شرط نمیدونن. چه ایشون میگه نه، مشکله، چون آخه عجل مال به باطله، عجل مال به باطل تخصیص بردار نیست، چه در حکم میده است. بعضی گفتن خب من به قصد مزکا میفروشم، من به قصد میته نمیفروشم. چه درست هر دو رو میفروشم، میته رو همراه با مزکا به طرف میفروشم، اما به قصد مزکا. قصد خب اینجا حل نمیکنه. بعد از این که با مبنای علم اصول هر دو واجب الاجتناب شد، هر دو در حکم میته شد، قصد اینجا به درد نمیخوره. بعد اون بحث اصولی رو مطرح میکنه که توضیحات دیگری هم در متن است، در متن توضیح میده. و من هنا یعلم، از بیانی که ما در درس قبل گفتیم در اطراف علم اجمالی از هر دو باید اجتناب کنیم، در این بحث ما این مشتبه شده مزکا با میته باید از هر دو اجتناب کنیم، به عبارت اخرى هر دو در حکم میته است، معلوم میشه انه لا فرقه فی المشتری، فرقی نداره در مشتری بین الکافر المستحل المیته و غیره، بین اون کسی که کافر است میته خوری رو حلال میدونه، ذبح شرعی رو شرط نمیدونه و غیر این کافر، در مشتری ها فرق نمی کنه. خلاصه نمیتونی بفروشی چون میته فروشی حرامه. لاچن فی صحیحت الحلبی و حسنتی، لاچن در صحیح حلبی و حسنه حلبی، اذا اختلط المزکا بالمیته بی ام من یستحل میته، وقتی که مزکا با میته مختلط شده، مشتبه شده، فروخته بشود به کسی که میته رو حلال میدونه. اینجا میبینید امام اجازه داده، میگه میتوانید بفروشید. و حکی نحوه هما ان کتاب علی ابن جعفر، مانند این دو حدیث از کتاب علی ابن جعفر نقل شده. پس ما حدیث داریم، این حدیث سبب میشه چه؟ اجازه بدن ما بفروشیم. خب واستوجه العمل به هذه الاخبار فی الکفایه، وجیه شمرده عمل به این اخبار رو در کفایه. چه کسی وجیه شمرده؟ محقق سبزواری گفته خب این حدیث رو باید عمل کنیم، حدیث میگه اشکال نداره. و هو مشکلو، شیخ میگه البته قبل از کفایه هم کفایه منظور کفایه الاصول نیست، کفایه الاحکام محقق سبزواری است. قبل از ایشون شیخ در شیخ طوسی در نهایه ابن حمزه در وسیله وجیه شمردن، یعنی این ابتدا از محقق سبزواری شروع نشده. لاچن شیخ میفرمه و هو مشکلون، این وجیه شمردن مشکله، چون عجل بالمال بالباطل رو وجیه میشموری. در این حال که در مقابل این حدیث، حدیث دیگری هم هست، ما ان المروی ان امیر المؤمنین انه یرما بها، اونی که از امام علی روایت شده، این که این نوع مزکا و میت مختلط را یرما بها، اینا رو به دور انداخته میشه، یعنی نباید استفاده کنی. این یرما بها رو ایشون معنا کرده، شیخ منظورش اینه هیچ نوع انتفاع از اینها نبر. مرحوم اروانی اینجا یه حاشیه داره، اینجا شاید یرما بها به معنای این باشد که خودت استفاده نکن، چون در حکم میته شد خودت استفاده نکن، در کنار بذار، دور از خودت نجه دار. این شاید منافات نداشته باشه، این که اون حدیث صحیح علوی میگه چه بفروش به کافری چه حلال میدونه. یرما بها اگر معناش این باشد چه کلن دور بنداز، هیچ استفاده ازش نبر، بله تعارض میشه، اما معناش این باشد چه استفاده نکن، دور بنداز به معنای این چه استفاده نکن، با اون احادیث منافات پیدا نمی کن. خب و جوز بعضهم البیعه به قصد بیع المزکا، بعضیا به خاطر این حدیث گفتن چه عیب نداره بفروش به قصد بیع مزکا، به این قصد بفروش، شما هر دو رو بفروش، اما قصد تو این باشد که من سمن رو در مقابل مزکا میخرم میفروشم، اونم سمن رو در مقابل مزکا به من میده، به قصد مزکا خرید و فروش بشه، ولو هر دو رو بهش تحویل میدن. این اشکالش این است. خب این قصد واقعیت رو عوض نمیکنه. چه در واقع حکم شرعی این است از هر دو اجتناب کن. حکم شرعی این است هر دو به حکم المیت است. قصد تو واقعیت خارجی رو عوض نمیکنه. ان القصد لا ينفع، اینجا قصد به درد نمیخوره. بعد فرض عدم جواز انتفاع بالمزکا، بعد از فرض این چه مبنای ما اجتناب از هر دو شد، بعد از این فرض چه جایز نیست استفاده کردن از مزکا به خاطر مشتبه بودن. کدومش مزکا؟ نمیدونم. پس هیچ کدامشو نمیتونه استفاده کنی. بله، یه اگر ما مبنای اصولیمونو عوض کنیم شاید به درد بخور. نعم لو قلنا به عدم وجوب الاجتناب فی شبهه المحصوره، اگر ما قائل بشویم که اجتناب در شبهات محصوره واجب نیست، در شبهات غیر محصوره چه واجب نیست؟ شبهه محصوره و غیر محصوره در علم اصول خواهید خوند و در بعضی کتاب ها خونده اید. در شبهاتی که عرف این شبهه رو دیگه بی اعتناست، یه نفر در شهر قم فوت کرده، خب عرف هیچ این خبر رو به هر کس بدید نجران نمیشه چه انگار شاید از خونه ما مرده. یه نفر از 1,000,000 مرده، عرف به این اعتنا نمیکنه به این احتمال. اینو میگن شبهه غیر محصوره. اما یک نفر در فلان محله فلان کوچه از دنیا رفته، یعنی یا خونش مثلا آتش گرفته، آدرسی بدن که اونجا 10 خونه است، یکی هم خونه توست، فوری تلفن میزنی به خونه، فوری نجران میشی چون محصور است. شبهات غیر محصوره منجز نیست، تکلیف آور نیست. اما در شبهات مثلا شما میدانید یقین دارید از این پارچه فروشی ها بعضی هاشون ممکنه پارچه های غصبی باشن، دزدی باشن، اما شما اجتناب نمی کنید از مغازه ها. یقین دارید میدانید یکی از این قصاب هایی که در قم هست ممکنه مثلا گوشت حرامی بفروشد، غیر ذبح شرعی میته بفروشد، اما اجتناب نمی کنید چون این شبهه محصوره نیست، شبهه غیر محصوره است. در شبهه غیر محصوره اجتناب واجب نیست. اما اگر قائل بشوید در شبهات محصوره هم به شرعی زد، اجتناب از همش واجب نیست. و جواز ارتکاب احدهما، میشه یکی رو مرتکب شد، اون موقع فرق بین شبهه محصوره غیر محصوره در این نکته دوم میشه. در محصوره هر دو رو نمیتونید مرتکب بشید، ولی یکی رو میتونید. ما معتقد به این نیستیم، ما میگیم از هر دو اجتناب کن. اگر قائل به این شدیم جاز البیع به قصد المذکور، بله اون موقع به قصد مزکا میتوانی بفروشی این دوتا رو، چون اونم میتونه از یکی استفاده کنه، مبنای اصولی اگر این باشه. خب بعد شیخ از این حرفش برمیگرده، میگه نه اینجا به درد نمیخوره، حتی اون قاعده اصولی هم اینجا به درد نمیخوره، چون موردش جای دیگری است. لکن لا ينبغي القول به فی المقام، لکن سزاوار نیست قائل شدن به این در این مقام، یعنی به این جوازبه در این بحث ما، به ارتکاب احده ما بهی جوازبه زمیرش بر نجرده، به ارتکاب احده ما در این بحث ما چه گوشته بیته با مزکا مختلط شده بدیم میتونی یکیشم بخوری از یکی استفاده کنی ارتکاب احده ما بشود، نه در اینجا جایز نیست این حرف رو زد. چرا؟ لأن الاصل فی کل واحد من المشتبهین عدم التسکیه، چون اصل عدم تسکیه است. ببینید اصلا علم اجمالی نبود، شک بدوی بود، از اول شک میکردید، علم اجمالی هم نداشتید این گوش خوردنیه یا نه، اصل این است خوردنی نیست. غایت العلم، غایت الامر العلم الاجمالی به تسکیت احدهما. نهایت این است شما علم اجمال دارید، یکیش مزکاست. اون علم اجمالی که شما فرمودید اونجا جایز ارتکاب احدهما، اونجا جایز اصل علیت بود. علم اجمالی داشتید یکیشو نمیشه، اینجا اصل حرمته، اصل عدم تسکیه است. علم اجمالی داری که یکیش میشه، مزکاست. و هو غیر قاده فی العمل بالاصلین، این علم اجمالی ضرری نداره عمل به هر دو اصل بکنید در اینجا. یعنی این علم اجمالی نمیتونه تأثیر بذاره، چون اصل اینجا عدم التسکیه است، در هر دو عدم التسکیه جاری میکنی. پس کجا اون درد به درد میخوره؟ اون مبنای اصولی. و انما یصح القول به جواز ارتکاب احدهما، اون قول صحیح میشه در اون اینچه احدهما رو مرتکب بشیم، در مثل آب که اصل حرمت، اصل حلیت، اصل طهارت. در فی المشتبهین اذا کان الاصل فی کل منهما الحل، زمانی که اصل در هر دو حلیته و علم اجمالا به وجود الحرام، شما اجمالا میدانید حرامی هست، اینجا ممکنه اگر مبنای اصولیتون این باشد که علم اجمالی موافقت قطعی نمیخواد، بگید که به یکی مرتکب شو، یکی از این لیوانها رو بخور، هر دو رو نخور ولی یکی رو بخور، ولی در بحث گوشت نمیشه. فقط گوگال و هونا در اینجا، در این موردی که اصالت الحل اصلش، میشه گفت به جواز ارتکاب احدهما اتکالا علی اصالت الحل، ما تکیه کنیم بر اصالت الحل، بریم علم اجمالی بذار کنار، اصل در هر دو حلیته. پس علم اجمالی میاد میگه هر دو رو استفاده نکن، اما یکی رو استفاده کنن اشکال نداره. و عدم جواز ارتکاب الاخر، اون دیگری رو نباید مرتکب بشی، یکی رو خوردی اشکال نداره بعد از آلش، بعد از اینکه اولی رو خوردی. چرا دومی رو نباید بخوری؟ حذرن ان ارتکاب الحرام الواقعی، به خاطر اینکه از حرام واقعی مرتکب شدن خودتو برحذر بداری. خلاصه مخالفت قطعی حرامه، اون همه قبول دارن. اونی که دوتا مبناست، دوتا نظریه است، موافقت قطعی یا موافقت احتمالیه. بعضی ها میگن از هر دو اجتناب کن تا قطعا موافقت کنی با اجتناب عن النجس. بعضی ها میگن نه، اصالت الحل در هر دو جاری نکن تا مخالف با اجتناب عن النجس نشود، و در یکی اصالت الحل جاری کنی اشکال نداره. اینجا بحث است، اما در مثل گوشت نمیشه. میگه اگر میخواستی من بگیم در این گونه جاهاست، با اینکه ما در این گونه جاها هم قبول نداریم، ما کلن میگیم علم اجمالی تنجز میاره. یعنی چه تنجز میاره؟ یعنی علم اجمالی سبب میشه از هر دو باید اجتناب کنیم، چه مثل گوشت باشه بس، چه اصل عدم تسکیه است، چه مثل آب باشه، چه اصل حلیته. و این کان هذا الكلام مخدوشا فی هذا المقام ایزن، ولو نظریه اصولی ما این است این کلام در همین مقام هم مخدوشه، اما بعضیا گفتن، لاچن دیگه در گوشت کسی نگفته. لاچن القول بهی ممکنون هنا، لاچن قائل شدن به این ممکن است اینجا. بخلاف ما نحنفی، برخلاف بحثی که ما داریم، بحث گوشته، چون در بحث گوشت اصل عدم تسکیه نمیذارد ما یکی رو مرتکب بشویم. خب مرحوم علامه حلی یه راه حل دیگری برای عمل به این روایت داده، فرموده چه؟ خب این دوتا حدیث رو مجازم بی معنا کنیم، از باب استنگاز اسمشون بی گذاشته ایم. یعنی ما چون مال کافر احترام نداره، ما یه نحوی ازش در میاریم، یه وقت به زور ازش در میاریم، خب این هزینه بره، زنج میشه، جهاد میشه، مناقشه میشه، یه وقت نه، با این لطایف الهیل این میته ها رو بهش میفروشیم، با این مزکا ما چون حلال میدونن دیگه، پول هاشونو استنگاز میکنیم، از اونها نجات میدیم، پولاشونو در میآوریم. این بی نیست حقیقتا. خب این توجیه ناقصیه، چون حدیث میگه هر کس چه حلال میدونه، همه کفار چه اموالشون غیر محترم نیست، کافر ذمی داریم، اهل کتاب اموالشون محترمه، دیگه اونها رو نمیشه با بهانه استنگاز اموالشون رو در بیاریم. اگر این توجیه هم درست باشد، در کافر حربی این درست میشه. علاوه اشکال دیگر هم این است، روایت رو شما خیلی خراب کردی. روایت ظهور داره در بی، بیعه، نه استنگاز. و عن العلامه حمل الخبرین الا جواز استنگاز مال المستحل للمیت بزادش، از علامه نقل شده، من جایی ندیدم، عن یعنی نقل شده، به این که این دو خبر رو حمل کنیم بر جایی که جایزه ما استنگاز کنیم، استنگاز یعنی در بیاوریم، انگار پول در دست او، زندانی نجات بدیم پول در از دست او رو، مالی که در دست کسی که میته رو حلال میدونه استنگاز کنیم، در بیاوریم با این بهانه، با رضایت خودش. رضایت یعنی با این دادن مزکا و میته مشتبه، مال مشتبه رو بهش بدیم، چون خودش حلال میدونه خوردنش رو، پولش رو با رضایت خودش در بیاوریم، مناقشه هم دعوا هم نمیشه. و فیه اشکال این حمل دو تاست، یکیشو من گفتم از بیرون که کلمه بیعه در روایت هست، اصلا فروخته بشود، این خلاف ظاهر روایته. علاوه ان المستحل قد یکون ممن لا یجوز الاستنگاز من، مستحل اونی که میت خوری رو حلال میدونه، میت خوری یعنی ذبح‌شری نشده، چون ذبح‌شری رو شرط نمیدونه، چه رو به قبله باشه، بسم الله باشه، این بعضی وقتا از اشخاصی است که جایز نیست شما اموال رو از او در بیاورید، اموالش هم محترمه، نمیشه اموال از او در آورد مگر با اسباب شرعی، بفروشی، صلح کنی، هبیه معوضه کنی، با اسباب شرعی دیگه، با بهانه نمیشه. کس ذمی، مثلا چه کافر ذمی اموالش محترمه، چه اون چه جانش محترمه، اونی که توجیه شما کردید در کافر حربی به درد میخوره. یه حملی هم خود شیخ اینجا میفرماید، چه میفرماید؟ امکان داره حمل کنیم این دو حدیث رو صورتی که من درست مزکا با میته با هم میفروشم، اما قصد گوشت نمی کنم، اجزایی که لا تحلها الحیات جویا اونها رو میفروشم، مثل استخوانش و پشمش و ناخونش و اونایی که لا تحلها الحیات، نجس نیست، چه میته هم باشه نجس نیست، مزکا هم باشه نجس، به قصد اونها بفروش. البته دم یمکن، خب ممکن اینجا بگید خب چه کسی میخره آخونها رو، اینجا انجیزه برای خریدن زیاده، چون میدونه چه اونا رو چه میخره، همراه با او گوشت هم میدن، درسته گوشت در مقابل سمن نیست، ولی هر کس اونو بخره همراه با او گوشت هم میخره. و یمکن حملهما، ممکن است این دو روایت رو حمل کنیم، علی صورت قصد البایع المسلم اجزاءها، به صورتی که بایع مسلمان قصد کند اجزای میته رو، التی لا تحلها الحیات، اون اجزای میته که حیات روح به اونها حلول نمیکنه، به همین خاطر نجس هم نمیشه. من الصوف، پشم، شعر مو و عظم استخوان و مانند. و تخصیص المشتری بالمستحل، خب اگر این توجیه رو بکنیم لازم نیست اصلا به اونایی که حلال میدونن بفروشیم، طرف مقابل ما مسلمانم باشه میشه فروخت، من از این میته این اجزا رو به تو میفروشم. خب طرف مقابل مسلمان نباشه انگیزه برای خرید این میته رو نداره، اما اون کافر چون حلال میدونه گوشتشو میگه خوبه اونا رو بخریم کنار این گوشتشم میخوریم، درست به گوشتش مجانی در میاد. یه نفر رفته بود یه مغازه دیده بود یه گربه‌ای هست همراه با یه ظرف خیلی قیمتی تاریخی، خواسته بود این ظرف رو از چنجون طرف در بیاره ولی مستقیم وارد نشده، گفته بود این گربه رو چند میفروشی؟ اینم گربه رو گفته بود به قیمت جزاف، مثلا 200 برابر قیمت گربه معمولی گفته. اونم گفت خب میخرم، عوضشون ظرفش هم با یه بهانه در میارم میشه. این گربه رو خریده بود، بعد از این چه گربه رو خرید گفت چه این ظرفش هم بده، عادت کرده گربه به این، بده ببرم این ظرفش هم. این فروشنده گفته بود چه این ظرف تا به حال 100 تا از این گربه ها رو فروخته، این ظرف رو بدم چه نمیشدم گربه بفروشم. در این استخوان و اینها هم چه به کافر حربی میفروشن به انجیزه اون گوشتاش میخرن، ولی ما مسلمان ها دیگه این انجیزه رو نداریم. می فرماید و تخصیص المشتری بالمستحل، این که مشتری رو در روایت تخصیص داده به مستحل، با این توضیحی که شما کردید مسلمان هم می تونه بخره، ولیکن اونجا گفته مشتری مستحل باشه، حلال بدون میته رو. این از باب ارشاده، لأن الداعی له على الاشتراء اللحم ایزن، چون داعی او بر این بی بر خریدن لحمم هست، داعی این مستحل بر خریدن این اجزای لا تحلها الحیات اون گوشتم هست، گربه رو میخره تا ظرفشم بگیره، این استخوان ها و ناخون ها و پشم و مو و اینایی که لا تحل و حیات از این مسلمان میخره گوشتاش هم برمیداره. ولا یوجب ذلک فساد البیع، این داعی انگیزه موجب فساد بیع نیست، چون سمن در مقابل داعی و انگیزه نیست. لا یوجب ذلک فساد البیع ما لم یقال عقد علیه، مادامی که عقد بر اون لحم نشده دایی اشکال نداره، انگیزه من از این خریدن استخوان‌ها گوشتشم هست، انگیزم، نه اینکه پول رو در مقابل گوشت میدم، اشکال نداره. عقد بر لحم نشه اشکال نداره، ولو دایی لحمم هست. از اینجا به بعد یک مباحثی است که بعضی‌ها میگن به اصل بحث میخوره که میته فروشیه، دیگه بحث مشتبه اینجا نیست. میدونید چه گفتیم؟ میته فروشی حرام است و باطل. فی حکم المیته اجزاء مبان از حیه، الان هم هست، مثلا بعضی گوسفندا دنبه زیاد دارن، با این دنبه نمیتونن راحت راه برن، این دنبه رو میبرن چه راحت راه برن، این دنبه نجسه در حکم میته است، یا اصلا میته است. بعضی هم میگن فی حکم المیت است، میته اطلاق نمیشه، اما نجسه، نمیشه خورد. اجزایی که جدا شده از حیوان زنده نجسه. خب اینم مثل نجس فروشیه، اینجا مطرح میکنه. و فی مستطرفات سرائر، در قسمت مستطرفات سرائر، مستطرفات اون احادیثی که سرائر مال ابن ادریسه، احادیث نادر را آورده اونجا. در اونجا هست انجام البزنتی صاحب رضا، از اصحاب امام رضاست. بزنتی قال سألتو ان الرجل یکون له الغنم، من از امام رضا پرسیدم چه مردی هست گوسفند داره، یک تا من الیاتها، این مرد از دنبه های این گوسفند میبره و هی احیا، در حال که گوسفند زنده است. ایس له ان ینتفع بها، آیا میشه از اونها استفاده کرد؟ امام میفرماید نه میشه. یذیبها و یسرج بها، ذوب کنند و آتش روشن کنند. یسرج بها، اسراج سراجن یعنی چراغ، به عنوان روغن چراغ از اینها استفاده کنند، چون نجسه، انتفاع ببرند. اما ولا یاکلها ولا یبیعها، نخورن چون نجسه، نفروشن هم چون نجس فروشی. خب اینجا بازم محقق سبزواری استوجه فل کفایه العمل بها، گفته عمل به این روایت وجیه جا داره، طبعا لما حکاه الشهید عن العلامه، به تبع اونی که شهید از علامه نقل کرده در بعضی از اقوالش، یعنی به تبع علامه هلی گفته من به این روایت عمل میکنم، پس استفاده از این اشکال نداره، اونی که اشکال داره فروششه و خوردنش. و روایت و شازتون، مرحوم شیخ انصاری میگه این روایت از شوازه، شازه. ذکر الهلی بعد ایراده ها، ابن ادریس هلی بعد از اینجا این حدیث رو آورده در مستدرفات، فرموده که انها من نوادر الاخبار، این حدیث از حدیث های نادر و شازیه. والاجماع منعقد الا تحریم المیته، در حالی که ما اجماع داریم که میته حرام است، نمیشه از میته استفاده کرد به ای نحوه. و تصرف فی الا کلال الا اکلها للمستر، مگر اینکه شخصی مستر میمیره، اکل میته برای او حلاله. در غیر این مورد از میته نباید استفاده کرد در هیچ موردی، با اینکه در این روایت میگه برای چراغ استفاده کن. اگول شیخ انصاری میگه این روایت در مورد خودش تعارض داره، یه روایتی هم داریم در اونجا میگه نه استفاده نکن، حتی برای سراج هم استفاده نکن. ما انها معارضتون به ما دل علل من من موردها، علاوه بر این که این حدیث تعارض داره با اون احادیثی که دلالت میکند ممنوع است در مورد همین حدیث، یعنی در مورد همین الیات دنبه هست، امام فرموده نه نباید استفاده کنی حتی برای چراغ. معللن به گلهی تعلیل هم آورده امام که اما علمت انه یصیب الصوب والید و هو حرامون، نمیدونی که این جز این دنبه ها که نجسن به لباس انسان میخوره، به دست انسان میخوره و این حرامه، یعنی استفاده از نجس سبب میشه انسان دستش به نجس آلوده بشه، لباسش به نجس میته آلوده بشه و این حرامه. علاوه بر این و مل اغماز عن المرجحات، و چشم‌بوزی از مرجحات، یعنی ما اولا این حدیث تعارض داره، ثانیا در تعارض ترجیح با مقابله، چون مرجحات داره، روایات منع مجمع علیه، این روایات جواز در این حدیث شاذ، خز به مشتهر، اونی که مشهوره اونو بردار، شاذ رو بذار کنار، اینم غمز عین کنیم. پس تعارض داره، در تعارض هم ترجیح با طرف مقابله، با منعه. علاوه بر اینا اصلا بگیم تعارضا تساقطا. خب یرجعو الى عموم ما دل علی المنع علی الانتفاع بالمیت مطلقا. ما رجوع میکنیم به عموم احادیثی که دلالت میکند از میت مطلقا استفاده نکن. این حدیث با طرف مقابلش، ما اول گفتیم که طرف مقابلش ترجیح داره، اگرم ترجیح نداشته باشه هر دو رو بذار کنار، یه حدیث عام می‌داریم. اون حدیث عام میگه از میت انتفاع نبر. علاوه این حدیث اگر قبولم کنیم به درد شما نمیخوره، چون صراحتن اومده نفروش، فقط خودت استفاده کن. معن صحیح ها صریحتون فی المنع عن البی، چون حدیث لا یاکلها و لا یبیها اومده. مگر اونجاش هم توضیح کنیم، بیایم بگیم نه، منظورش این است نخور و نفروش برای خوردن دیگری. اگر اعلام کنی به دیگری که این نجسه، اونم ببره در چراغ استفاده کنه، اونو نمیخواد بجه. الا ان تهمل را ارادت البی، مگر این بی رو، این حدیث رو حمل کنیم بر جایی که بی اراده کرده فروش رو، من غیر اعلام به نجاست، بدون این که انسان نجاستش رو خبر بده. اینو میخواد به جن این کارو نکن. اما اینی که بفروشی همراه با اعلام به نجاست، حدیث در اون مورد نیست. در هر حال این از این حدیث نمیتوانی زیاد استفاده کنی، چون در تعارض با احادیث دیگری است. علاوه بر این که این حدیث خودش شاذه، در تعارض حدیث مشهور رو برمی‌دارن، مخالف با احادیث عمومی است، میگه از میت انتفاع نبر و سایر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.